رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خلزاده هستم با مجله شامگاهی سه‌شنبه 21 فوریه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در تاجیکستان 9 شام است. مجله را با تازه‌ترین خبرهای جهان و تاجیکستان آغاز می‌کنیم. سرخط خبرها. جنرال آمریکایی برای به احترامی سربازان به قرآن از مردم افغانستان عذر خواست. فعالان سوریه میگویند در تیراندازی ها به سوی شهر هومس 17 نفر کشته شده اند و در تاجیکستان از راننده ها خواستند که از سفر به مناطق کوهستانی خودداری کنند. چرا؟ تفصیل خبرها. در افغانستان جنرال جان آلن فرمانده نیروهای بین المللی تأیید کرد که سربازان خارجی ناآگاهانه به قرآن کتاب مقدس مسلمانان به احترامی کردند و برای این کار از افغانها بخشش پرسید. در این باره همکارم سید قاسم قیامپور گزارش می دهد.
جنرال جان آلن فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان برای آن که نیروهای خارجی ارزش های اسلامی را توهین کردند از جمله قرآن را پاس نداشتند عذر خواست. آلن گفت وای دستور داده است که در پایگاه باگرام که نیروهای آمریکایی مستقرند در این مورد رسیدگی انجام بدهند.
ما پورا به این پیش آمد رسیدگی میکنیم و باید باوری حاصل کنیم که چنین کار در آینده هیچگاه تکرار نشود. من شما را مطمئن میسازم و قول میدهم چنین کار قصدن صورت نگرفته است.
مقامات رسمی افغانستان میگویند در نزدیکی پایگاه هوایی باگرام بیش از 2000 نفر افغانان تظاهرات اعتراضی غضب‌آلود انجام دادند. بنا به گزارش‌ها نظامیان خارجی نسخه های قرآن را آتش زدند. باری اول نیست که با آتش کشیدن کتاب مقدس مسلمان ها باعث قهر و غضب افغان ها میگردد.
ادامه اخبار. وزارت کارهای خارجه ایران میگوید کارشناسان هسته‌ای سازمان ملل متحد که بازدیدشان از این کشور به پایان میرسد از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید نخواهند کرد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران گفت که کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تنها با مقامات رسمی در تهران مذاکره میکنند. وی افزود هدف این مذاکرات سرعت بخشیدن به همکاری‌های میان ایران و این آژانس وابسته به سازمان ملل متحد است. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران یا CPG مرکزش در نیویورک گزارش داده است که در دوام سال گذشته در سراسر جهان 47 روزنامه‌نگار را به قتل رساندند. این کشتارها در جریان کار رخ داده است یا آنها برای کارشان هدف قرار گرفتند. در این باره گزارش داریم از همکارمان خیرامان بقازاده.
سال 2011 روزنامه‌نگاران محقق تاجیکستان چند دفعه مورد بازداشت و تعقیب جنایی قرار گرفتند که به عقیده کمیته حفظ روزنامه‌نگاران شهادت انقراض آزادی مطبوع در تاجیکستان است. در گزارش سالانه کمیته حفظ روزنامه‌نگاران گفته می‌شود که بعد نشر مقاله‌ها درباره فساد حکومت محلی، خبرنگاری هفته‌نامه نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف با عیب‌نامه تهمت و انگیزش محلگرایی تخمیناً یک سال را در زندان سپری کرد. همچنان به نوشته کمیته حفظ روزنامه‌نگاران در ولایت سوخت، خبرنگار BBC اورنبا عثمانوف بعد نشر خبرها درباره سازمان منشوره حزب التحریر خودش با افرادگرایی متهم شده یک ماه زندانی شد. ماه سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان وزارت‌ها و اداره‌های دولتی را از برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی رها کرده با این وسیله دسترسی محدود مطبوعات به مسئولان را کاهش داد.
بنابر گزارش ها مقامات انتظامی ازبکستان گروه از صاحبکاران ترکیه را برای جنایت های اقتصادی محکوم و به کشورشان استرداد کردند. تلویزیون دولتی ازبکستان روزی سه‌شنبه گزارش داد که 9 نفر شهروندان ترکیه برای پرداخت نکردن مالیات و فعالیت های پنهانی اقتصادی محکوم شدند. بنابر این گزارش همه دارایی این گروه در ازبکستان مصادره شده است. یک نفر از اعضای این گروه که شهروند ازبکستان است 3 سال محکوم به زندان و 15,000 دلار جریمه شده است. وزیران مالیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره دادن قرض فوری مالی به ارزش 130 میلیارد یورو به یونان به توافق رسیدند تا این کشور بتواند از مفلسی رها شود. هدف کمک این است که تا سال 2020 میزان قرض این کشور از درآمد ناخالص آن 125% پایین تر آید. در نقشه نجات مالی یونان درخواست شده است که این کشور 100 میلیارد یورو قرض های شرکت های خصوصی از جمله بانک ها را باطل اعلان کند. ژان کلود یونکه نخست وزیر لوکسمبورگ گفت قرض ها زمانی در اختیار یونان گذاشته خواهند شد که اگر این کشور ایلاوه ها در قانون اساسی را به تصویب رساند. این ایلاوه ها به اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول امکان خواهند داد که آنها جدی تر صرف این مبلغ ها را نظارت کنند. نخست وزیر لوکسمبورگ گفت کشورهای قلمرو یورو در اوائل ماه مارس بار دیگر ملاقات میکنند تا مطمئن شوند که یونان شرط ها را اجرا کرده است. فعالان سوریه میگویند در تیراندازی های نیروهای حکومتی به سوی شهر هومس 17 نفر کشته، شماره زیادی آدمان جراحت برداشتند. شهر هومس پایگاه مخالفان رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میباشد. روز سه‌شنبه نیروهای حکومتی محله بابا امروی هومس را هدف قرار دادند. فعالان میگویند رژیم نیروهای خود را در اینجا تقویت میبخشد و در اطراف این شهر تانک های خود را مستقر میکند. به عقیده آنها به احتمال زیاد نیروهای رژیم میخواهند شهر را با حمله به تصرف خود درآورند. 18 روز است شهر هومس در محاصره قرار دارد. اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح افغانستان از نتیجه های امکان داشته مذاکرات صلح با طالبان اظهار خوشبینی کرده است و به رادیوی آزادی گفت
رهبری طالبا که تا دیروز می گفتن که ما یک عسکر امریکام که در کشور باشه ما حاضر با مذاکره نیستیم، اما امروز از یک مدت چندین ما به این طرف مصروف مذاکره با مقامات مسئول ایالات متحده امریکا هستند.
با گفته آقای قاسمیار حالا در افغانستان هزاران نفر نیروهای امریکا مستقرند و افزود در آینده نزدیک قدمی نخستین برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح با طالبان برداشته می شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع شهروندی تاجیکستان از راننده ها خواسته است که در این روزها از سفر به منطقه های کوهستانی خودداری کنند. در این باره دفتر مطبوعاتی این کمیته به مطبوعات خبر داده است. 20 فوریه راه دوشنبه چناق، یگانه راه زمینی تاجیکستان با شمال این کشور به سبب ریزش ترما بسته شد. بیشتر از 200 ماشین در احاطه ترما مانده اند. کمیته مذکور میگوید بر رانندگان و مسافران راه مواد غذایی و کمک فرستاده است. صدها نفر ساکنان جنوب قزاقستان به سبب ریزش سیلاب از منزل‌های زیست خود به جای دیگر کوچ داده شدند. بنابر گزارش‌ها 400 خانه ساکنان در ولایت قزاقستان جنوبی آسیب دیده است. مقامات محلی تلاش دارند مردم را به جایهای دیگر ببرند و برای بی‌ضرر کردن سیلاب کانال‌های ایلاوگی درست کنند. آب شدن برف و همزمان بارش باران سبب بالا رفتن سطح آب در رودخانه و کانال‌ها شده است. در مسکو در یک ماجرا یک جوان کشته شده است. برای این کشتار بر ضد اسکندر محمودوف ساکن شهر دوشنبه و یکی از همراهان وی پرونده جنایی باز کرده اند. این زد و خورد در ایستگاه مترو تورگنفسکی مسکو 20 فوریه رخ داده است و در آن تقریبا 10 نفر شرکت داشتند. بعضی از آنها با کارت مسلح بودند. و خدمات فدرالی مهاجرت روسیه پیشنهاد کرده است که شناسنامه های این کشور را با گواهنامه های پلاستیکی عوض کنند. کنستانتین رمدانوفسکی رئیس این شرکت، رئیس این خدمات، با مطبوعات گفته است که این گواهنامه ها دارای چیپ می باشند و در آن همه معلومات درباره صاحب آن آورده می شود. به عقیده رمدانوفسکی شناسنامه کنونی روسیه اعتبار خود را گم کرده است و کهنه شده است. رمدانوفسکی می افزاید تا حال درباره جاری کردن گواهنامه پلاستیکی در روسیه تصمیم گرفته نشده است. شنوندگان گرامی، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org و حالا در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
در حالی که دادگاه تاجیکستان مرافع دعوای برادران توراجان زاده ها بر ضد مفتی مسلمانان جمهوری را ادامه می دهد، سید مکرم عبدالقادر زاده به تهیه دعوای مقابل آمادگی می گیرد.
من هم تا این اندازه فکر نداشتم که برادران توراجان زاده ها تا این اندازه خردگیری و سختگیری کنند. من مدتی تقریبا دو هفته هست که در همون خیریت که داخل پنجره نه و نزدیک پنجره راست کرده، چنون سوال برون و چنون تحقیر و چنون سخنهای زشت میگویند که دیگر باور کنید من سلامتی ام را تقریبا که از دست دادم و خیلی ضرر معنوی دیدم. حمایتچی من حجت جمع کرده ایستاده است. ما دعوای مقابل دعوا و به خاطر ضرر معنوی رساندن به من، یعنی ما به نهایت جریمه زیاد طلب میکنیم.
صدای سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان را میشنیدید. یادآور میشویم که امروز عبدالقادرزاده مهمان برنامه رادیوی آزادی بود و مصاحبه ویژه با این مهمان را در نیمه دوم این ساعت به شما پیشکش میکنیم. متن این مصاحبه را میتوانید در سامانه رادیوی آزادی نیز بخوانید. اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. دانشمندان و اسلام شناسان در تاجیکستان برای رفع تفریقه های مذهبی یا از میان برداشتن تندگرایی اسلامی چه راه ها را پیشنهاد می کنند؟ از آغاز همکاری های تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری اروپا 20 سال گذشت. سود و زیان این مناسبات از نگاه کارشناسان تاجیک در دوشنبه و کمیسیه بین حکومتی مرزبندی تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه مشکل ساکنان انکلاو های تاجیک نشین را بررسی میکند. روز سه‌شنبه در پایتخت تاجیکستان کنفرانس زیر عنوان رشد اسلام در آسیای مرکزی، روندهای جدید، وجود مسئله ها و راه حل آنها برگزار شد. کنفرانس با کمک سازمان های داخلی و بین المللی تشکیل و در آن نمایندگان سفارتخانه های خارجی مقیم تاجیکستان، اسلام شناسان کشورهای اروپایی، آسیای مرکزی و پژوهشگران مرکزهای تحقیقاتی تاجیکستان شرکت داشتند. به قول شرکت کنندگان کنفرانس، سالهای اخیر با زیاد شدن جریان‌های مختلف مذهبی در تاجیکستان، روندها و عنصرهای نو پیدا شده‌اند که میان گروه‌های دنیوی و مذهبی فاصله می‌گذارند. آنها به عنوان نمونه از تندگرایی اسلامی و افراط‌گرایی نام برده‌اند و گفتند که راه حل این اختلاف یا جدایی تنها مذاکره است. همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد در این نشست شرکت داشت و حالا از دوشنبه با ما در خط تلفن است. میرزا نبی، شما ما را می‌شنوید؟
بله خیلی خوب می‌شنوم.
بگویید که از طرف اسلام شناسان و محققان مذهبی در این کنفرانس چه پیشنهادها مطرح شد؟
ببینید، واقعا در این کنفرانس که یک بحث کشاد و آزاد در رابطه با مشکلات میان ارزش‌های دنیوی و دینی جامعه کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان صورت گرفت، به نظر می رسد که بحث روی مسئله همزیستی آسایشته به عنوان نمونه یک خواهر مذهبی با یک برادر دنیوی در جامعه امروزی تاجیکستان بود.
بله،
میدانید اسلام شناسان این فکر را پیش میگذاشتند که تاجیکستان همه شرایط را برای به دست آوردن همچون یک فضای سالم میان دنیوی و دیندار را دارد، یعنی حزب سیاسی اسلامی دارد، نهادهای مسئول به نظارت فعالیت جریان‌های مذهبی را دارد و هم تجربه مذاکره از دوران گفت‌وشوی با مخالفینش برای به دست آوردن سازشنامه استر را دارد. در همین راستا محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی عضو مجلس نمایندگان میگوید که از مذاکره های پراکنده و پریشان که حالا ادامه دارند در هر شکل و هر چیز باید تمرکز روی مسئله اصلی داد و به حرف یک دیگر گوش داد و از جمله در صحبت با ما چنین گفت:
نباید از اون حراست که مثلا دولت یا نشسته است با یک گروه اسلامی کلام میکند، همچنین نیروهای اسلامی هم نباید به هراسان از گفتگو با مقامات دولتی. نظر ما این است که در سال 2012 که 15 سالگی امضای سازشنامه صلح تاجیکستان هست که اون اوج مکالمه ملی ما بود، یک مرتبه دیگر ما در جامعه تاجیکستان مکالمه ملی را از سر بگیریم.
خوب میرزا نبی، نظر نمایندگان مقامات رسمی تاجیکستان در رابطه با این موضوع چی است؟ آنها نیز اظهار نظر کردند؟
بله، البته در این نشست نماینده حکومت تاجیکستان مختار مولونوف، معاون رئیس کمیته دین تاجیکستان شرکت داشت و وی گفت که
ما آماده هستیم که همه روزه با تمام شهروندان و دینداران صحبت کنیم، بحث ها کنیم و از بحث ها حقیقت می روید.
آیا دیگران هم شرکت کنندگان این کنفرانس پیشنهادهای مطرح کردند، چیز گفتند؟
مثلا در این همایش سوراب شریف و وکیل مجلس نمایندگان تاکید کرد که برای رسیدن به فضای آزاشته دنیوی با دینی برای سیاست زده کنانی اسلام راه نباید داد و هر گونه، وی تاکید کرد که هر گونه حوادث کوچک را اهمیت سراسری نباید بخشید. مثلا وی بحثی خانواده تورجانزاده رو با رئیس شورای علما که تا حال در دادگاه این بحث ادامه دارد در نظر داشت. اگر از این بحث ها بگذاریم و به پیشنهادات اسلام شناسان غربی نیز اگر یک نظر کنیم، می‌بینیم که واقعا اونها را نیز تاکید بر این میکردن که واقعا جامعه تاجیکستان به یک مذاکره جدی نه اکادمیکی نیاز دارد. مثلا اسلام شناس او داشته این بخت از برلین آغاز یک مذاکره جدی را تاکید کرد. جناب او داشته این بخت اشاره بروی آن میکند که باید از مذاکره های رسمی و مذاکره های اکادمیکی باید دست کشید و به مذاکره های جدی سیاسی رو آورد که واقعا طرف ها بتوانند که حرف طرف مقابل را گوش کنند و به فضای درونی آنها توانند سرفن بروند تا اینکه وقتی که نا به هم روبرو می بیان از هیچ مسئله مثلا حذر نداشته باشند.
تشکر. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که با ما تلفنی از دوشنبه همکارمون میرزا نبی خالق‌زاد صحبت می کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو مستقیما از پراگ میشنوید. در جلسه کمیسیه بین حکومتی مرزبندی تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه مشکل ساکنان انکلاوهای تاجیک نشین در قسمت شمالی تاجیکستان بررسی خواهد شد. این گونه انکلاوها در سه منطقه ولایت سوغد وجود دارد و ساکنان از نداشتن راه آزادی رفت و آمد با خارج مشکل میکشند. در این باره گزارش داریم از معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیوی آزادی در خوجند.
جمعه‌بای سنگینوف، معاون اولی رئیس ولایت سوخت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که وی در جلسه کمیسیه بین حکومتی مرزبندی میان تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه از جانب ازبکستان حل مشکل ساکنان جزیره قلمرب یا انکلاوهای تاجیکی را برای رویای آزاد درخواست خواهد کرد. آقای سنگینوف افزود که این گونه جزیره قلمرب‌ها در سه ناحیه شمالی تاجیکستان، اشت، کانی بادام و شهرستان وجود دارند. جناب سنگینوف در مثال انکلاوی دهه سروکی بالای ناحیه اشت گفت:
راهروی رفت آمد مقرره که درازی آن 11 کیلومتر از آن جمله 4 کیلومتر حدود کشور ما و 7 کیلومتر حدود کشور ازبکستان بود، امروز از طرف جمهوری ازبکستان روز شده است. مردم مجبور هستند که توسط دیگر راه با درازی 51 کیلومتر تا مرکز ناحیه اشت رفت آمد کنند.
جناب سنگینوف افزود اخیراً یک گروه کاری به این دهه نزدی مرزی دوردست ولایت سوغد رفته، با ساکنان آن رویارو ملاقات و با مشکلات آنها عمیقاً آشنا شده است. همچنین در این سفر مقامات به ساکنان این دهه نزدی مرزی که بیش از 500 نفرند چند تن مواد غذایی و داروار و مقدار مصالح ساختمانی دسترس کردند. در ناحیه های کانی بادام و شهرستان نیز ساکنان انکلاف های تاجیکی با چنین دشواری به محل زیست یا زمینشان وارد می شوند. ظفر صابیروف، رئیس جماعت پونوک ناحیه اشت که دهه سروک بالا تحت تابعیت ماموری این جماعت قرار دارد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ساکنان این جزیره قلمرب یا انکلاف یک طلبی اساسی دارند.
شواد بود یگان خیلی پرابلیم در کل یگان خیلی بین جمهوری و نمیدن بین خلقه خیلی نوروزی که نجده شد امروز خلاص باست میشه.
همین طور قسمی از ساکنان دهه‌های پلاتینا و گارنی در کنار ناحیه اسپیتامن که شهروندی ازبکستان دارند و در ناحیه هممرز بیکاباد ازبکستان کار و فعالیت میکنند، هنگام رفت و آمد پاسگاه‌های مرزی را عبور میکنند. مرزبان‌های تاجیک و ازبک به آنها برای انتقال آزادانه مال و کالا اجازت نمیدهند. این در حالی است که تا حال کمیسیه‌های بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان در معین کردن 80 درصد خط مرز بین این کشورها دست یافته، اما در تعیین 20 درصد آن جانب‌ها هنوز به موافقه نرسیده‌اند. عبدواسط سلیمزاده، کارشناس محلی در مسائل مرزی، میگوید:
پاستگاه ها در ربات ناحیه کانی بادام و همچنین در سروک ناحیه اش اینا اصلا پاستگاه نو گذاشته هستند. در حالی که کمیسیون حکومتی کار میکند، من فکر میکنم اولین مسئله که در این نشست ها و حل و فصل باید چنین پاستگاه های غیر قانونی که در چند سال اخیر ایجاد شدن از بین برداشته شوند.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. امروز وزارت خارجه تاجیکستان نشست خبری برگزار کرد. در آن از 20 سالگی روابط این کشور با سازمان امنیت و همکاری اروپا، 20 سالگی روابط با امریکا، وضع تاجیکان در مصر، رفت و آمد شهروندان خارجی توسط گذرگاه قلمه قراسو و قضیه دو راننده ایرانی در این کشور صحبت شد. دولت نظریف سرور ریاست تحلیل و اطلاعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا در رشد روندهای دموکراتی در تاجیکستان را مخصوص ذکر کرد و افزود جانب ها نه فقط به اصلاح وضع در روابطشان موفق شدند، بلکه سازمان امنیت و همکاری اروپا توانست سیمای مثبت تاجیکستان را در اروپا و سازمان های بین المللی نشان دهد. درباره 20 سال همکاری های امریکا و تاجیکستان آقای نظریوف گفت پس از 11 سپتامبر سال 2001 سطح این روابط به مرحله رو به رشد وارد شده است و تجارت دو جانبه سال 2011 از 93 میلیون دلار سال 2010 به 119 میلیون دلار رسیده است. همکار ما فرهاد میلاد در این نشست خبری شرکت داشت و حالا با ما در خط تلفن در دوشنبه است. فرهاد، شما ما را میشنوید؟
بله نور محمد.
می شود درباره مسئله های این نشست بیشتر صحبت کنید یک کمی؟
بله نور محمد، در این نشست وزارت درباره وضع دانشجویان و تاجیکان مقیم مصر صحبت کرد.
بله.
و طبق معلومات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از آغاز بی‌ترتیبی‌ها در مصر یگان شهروند این کشور آسیب ندیده است و دولت نظریف در این رابطه چنین گفت:
دیاسپورای تاجیک در واقعه‌ها و دیگرگونی‌های کشور اقامت اشتراک نکرده است و هیچ کس در این حادثه‌ها آسیب ندیده است.
و درباره شهروندان تاجیکستان در سوریه آقای نظریف گفت آمار مشخص وجود ندارد، اما طبق اطلاعی که وزارت در دست دارد اکثر شهروندان تاجیکستان سوریه را ترک کردند.
ببینید فرهاد، پیش از نشست سر و صداها زیاد بود که درباره سرنوشت دو راننده ایرانی بند مانده در تاجیکستان خبر خواهند داد. آنها چند ماه با شرکت های تاجیکی مشکل داشتند. آیا این مشکل رفع شده است؟ چیزی گفتند در این باره؟
بله نور محمد، این دو راننده یکی سلیمان بیکی و دیگری عبدالله کربلایی حسینی 10 ماه پیش به تاجیکستان مال آورده بودند، اما اینجا سری نرخگذاری مال حسن تفاهم حاصل نمی شود و این دو راننده ایرانی در تاجیکستان میمونند. و قبل دولت نظریف مسئله شخصا با شرکت نظام الدین زاهدوف معاون وزیر کارهای خارجی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان حل شده است. وای چنین گفت:
موافقه شد که وزارت کارهای خارجی در همکاری با خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله دادن روادید و دسترسی اجازت خارج شدن از قلمرو جمهوری تاجیکستان بر رانندگان مساعدت میکنند و شرکت های ذکر شده بر رانندگان مبلغ خراجات های سفر را به جمهوری اسلامی ایران پرداخت می نمایند.
با قبل دولت نظریف رانندگان ایرانی چند روزی پیش تاجیکستان را به عزم ایران ترک کردند.
تشکر. شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که با ما از شهر دوشنبه تلفنی همکارمون فرهاد میلاد از نشست خبری وزارت خارجه تاجیکستان صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
O Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
O Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
و شنوندگان گرامی، اکنون در برنامه‌مون نظری می‌افکنیم به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و به این هدف همکارمون طاهر سفر را به استودیو دعوت کردیم. طاهر، خوش آمدید.
سلام نور محمد. سلام شنونده ارجمند.
خواهش میکنم بگویید که در شبکه‌های اجتماعی خوانندگان چه واکنش ها نشان دادن در همین شبانه روز اخیر؟
بله، تشکر نور محمد. و واقعا گزارش ما درباره امر وزارت معارف برای پوشیدن پیراهن اطلس در مکتب ها که باید معلم ها پوشند،
بله،
واکنش زیاده به بار آورده است. از جمله در فیسبوک روشن رشیدوف نوشته است که اگر گرچه پیراهن اطلسی باست، اما وزیر معارف تاجیکستان باید درباره امکانات مالی خانواده ها فکر میکرد که به سختی برای تحصیل بچه‌هایشان پول می‌یابند. و انیس جان تورسونوف در پاسخ به این گفته است: تصور کنید که روز 1 مرد برف بارد، آن وقت من می‌خواستم با چشمان وزیر نگاه کنم که بچه‌ها گرفتار می‌شود. نبی یوسفوف گفته است: اگر کسی می‌خواهد محصلان مکتب را در پیراهن اطلس بیند، خودش به آنها برای خریدن چنین پیراهن پول بدهد. و در شبکه ادناکلاسنیکی بحث نظر با فیسبوک هم دختر بود و تا بیشتر از 2 ساعت تقریبا 50 نفر نظر و اندیشه خود را درباره توصیه برای پوشیدن پیراهن اطلس در مکتب ها گفتند. از جمله زمانیدی نصرالدین طرفدار است که معلم ها پیراهن اطلس پوشند، زیرا به گفته او تا هر خل کورت های گوناگون را پوشیدن خوب میشد اطلس پوشند.
بله، ببینید طاهر، به جز از مقاله ها البته در این شبکه ها نوار های ویدیویی و عکس ها هم به چاپ میرسند. بله. این نوار ها و عکس ها هم واکنش به بار آورده است؟
البته نور محمد، و از جمله عکسی که در فیسبوک گذاشتیم با بچه ها، همین عکس فوتبال بازی دسته ملی تاجیکستان در مشقای بلک ترکیه بسیار پسند آمده است که او با دستانش راست میستد و بعضی از جوانان فوتبال بازی تاجیک را برای این هنرش احسن گفتند که چنین هنر داشته است. بعضی دیگر گفتند از این کارها دیده بهتر می بود فوتبال مشق میکردند تا در مسابقات بین المللی پیروز میشدند. و از جمله نادرخان مولانوف در حاشیه عکس نوشته است: بهتر می بود با تمرین مشغول میشدند و ما را شرمنده نمی کردند.
تشکر طاهری سفر، همکاری ما درباره نظر و اندیشه ها در شبکه های اجتماعی صحبت میکرد. و حالا شنوندگان گرامی، خبرهای تازه ورزشی تاجیکستان را از همکارمان نرزالله لطیف در دوشنبه میشنویم.
مسابقه بین المللی گران پری که یکی از دوره های جام جهانی جودو به شمار می رود در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد. به اطلاع کمیته ملی المپیک کشور، در این مسابقه پرنفوذ تاجیکستان را تنها یک ورزشگر محمد عبدالرحمنوف نمایندگی کرد. او در رقابت ها در وزن تا 100 کیلوگرم در دوره اول بر رقیبش فکری ابلی مراکشی دست بالا شد، ولی در دوره بعدی از لیوان جورجولیانی گرجی مغلوب گشت. خبری دیگر، نوریدین داورانوف نیم حمایتگری دسته استقلال دوشنبه و تیم ملی فوتبال تاجیکستان در عین حال برای سنجش در باشگاه انرژی کودبوس از بوندسلیگ دومی آلمان قرار دارد. اگر این فوتبال بازی 21 ساله تاجیک از سنجش گذرد، با باشگاه آلمانی قرارداد می‌بندد. به اطلاع راهبران باشگاه فوتبال استقلال، اواخر این هفته نوریدین داورانوف به تاجیکستان می آید و در حیط دسته منتخب کشور 29 فوریه در شهر خوجند در بازی آخرین سبقت انتخابی جام جهان 2014 با تیم ملی کره شمالی اشتراک خواهد کرد. نوریدین داورانوف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
درباره فوتبال تاجیک گفتنیم که پس از 1 سال 2 سال فوتبال ما آوازدار می شود دسته منتخب تاجیکستان.
باید گفت که نوریدین داورانوف در حیط دسته منتخب نورسان تاجیکستان سال 2007 در مسابقه قهرمانی جهان در کره جنوبی شرکت کرده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با همین گزارشی همکارمان از شهر دوشنبه رسیدیم به پایان نشر سومی مجله خبری. بعد از یک ترانه برنامه دنیای اقتصاد، سپس مصاحبه با مهمان رادیوی آزادی پخش می شود. با ما باشید.
بچه‌ی ابرویت میشه کشدم از چیکنم افسوس مال مردم از بچه‌ی ابرویت میشه کشدم.